تحقیق هایی برای در واقع یافتن یک پاسخ منسجم انجام بدن سه تا، و الا نمیخوایم چیزی به کودکان، فلسفه به کودکان ارائه بدیم. بس تو این سه تا چیزه که یکی پرسش های فلسفی مطرح میکنن، تحقیق فلسفی میتونن انجام بدن و به پاسخ های نسبتاً در واقع خوبی دست پیدا میکنن، نه پاسخ های مثلا خیلی قطعی. این سه تا رو مثلا خب سوال فلسفی رو هم پذیرفتن، گفتن بچه‌ها شاید سوال فلسفی میتونن. تو اون دو تا مورد بعدی بحث بود که شواهدی که ما در دست داریم اینه که میتونن اینا تحقیق فلسفی انجام بدن، کندوکاو فلسفی انجام بدن و نتایج نسبتا خوبی هم میتونن بسپیم. سوالتون اونقدر طولانی بود که ما هر دو تشنه شدیم.
بکنم خودتون جواب خودتون رو دادیم، یعنی سوالتون همراه با پاسخ بود که ضرورت دونستن فلسفه برای کودکان.
نه این دو ساعت ببینید شما این مطالب کتاب فلسفه در کلاس و درسی ها کندوکاو جلد یک رو بخونید، این دو از هم جدا نیستن، نمیشه از هم جدا کرد، اینا رو با هم باید ادامه داد. مثل این که میگین که فرض کنیم که اعداد رو کار کنیم ولی مثلا به بچه ها نگیم دو تا پرتقال و کنار دو تا پرتقال دیگه میگذاریم میشه، ولی اعداد رو فقط اول کار کنیم، نه نمیشه، اولش هم با دو تا پرتقال باید شروع کنیم، دو تا پرتقال کنار دو تا پرتقال میشه چارت، پرتقال هم وارد میکنیم. فلسفه مثل پرتقال ها هستش. خیلی خب، اگه سوالی نیست خانم دکتر بفرمایند و کتابو معرفی کنند.
سلام میکنم خدمت دوستان، خیلی متشکرم از آقای دکتر ناجی و دوستان در پژوهشگاه که این فرصت رو فراهم کردن. درباره فلسفه برای کودکان همیشه اینجا بحث‌های خیلی خوب و جالبی هست و منم فرصت داشتم که با راهنمایی آقای دکتر، البته من این کتاب رو انتخاب کردم و یه 4 سالی روش کار کردم، زحمت کشیدم و یه مقداری فاصله افتاد ولی بالاخره تمامش کردم. این کتاب در واقع چگونه بهتر اندیشیدن را آموزش دهیم که اسپلیتر و مارگارت شارپ اونو نوشتن و برای معلمان فلسفه هست، البته اساساً ولی به هر کسی که بخواد فلسفه با کودک کار بکنه همین کتاب مفیده، حتی برای پدر مادرها، مشاوران مدرسه. کتاب خیلی مفید و کارسازی هست. حالا ممکنه که خیلی قسمتاش یه مقداری سخت باشه درکش، ولی تا حدی بی بهره از این بعد از خوندن این کتاب ما نخواهیم بود در کار فلسفه با کودک. من البته میخواستم مطالب دیگه ای رو بگم ولی اینقدر بحثای جالبی اینجا شد در دفاع و یا رد فلسفه برای کودک که واقعا یه مقداری موضوعات بحثم رو عوض میکنم و فقط میخواستم اینو معرفی بکنم، این کتاب رو. حالا درباره این کتاب هم خواهم گفت. ببینین، به هر حال توی ایران تبدیل کلاس درس به حلقه کندوکاو فلسفی جا نیفتاده و معلم‌ها واقعا نمیدونن که چطوری میتونن اون آرای فلسفی رو که فیلسوفا دارن و فکر میکنن، فکر عمیق میکنن، مفاهیم فلسفی رو، مثلا علیت، نمیدونم واقعیت، حقیقت، شخص، این مفاهیم وجود داره در ذهن کودکان و نمیدونن که چجوری این مطالب رو به شناسایی بکنن و در کودک پرورش بدن. اینکه آقای دکتر مصلح و دوستمون دکتر اردبیلی فرمودن که فلسفه نباید از اون جایگاه خودش بیاد پایین، فلسفه وجود داره، این مفاهیم وجود داره در ذهن بچه ها. ما نمیتونیم بگیم که اونا میتونن فکر بکنن، اونا تفکر انتزاعی دارن، تحلیل میکنن. نمیشه گفت که اونا بریم اسمشو بذاریم تفکر نقاد. نقاد فقط اینا نمیان ارزیابی بکنن، اینا درباره مفاهیم فلسفی، درباره مرگ فکر میکنن، حرف میزنن، به قول خارجی دیولوب میشه فکرشون، هی سوال پشت سوال، سوال عمیق‌تر. اصلا در این تفکر فلسفه برای کودک اونا دقیقا اینجوری نیست که به یه نتیجه خاصی برسن و بخوان راضی بشن، مثل یاد دادن علوم. یک حالت پرسشگری و کندوکاوانه دارن. توی این کتاب در واقع لیپمن میگه که فرد، یعنی خود بچه ها، رشد میکنن. رشد چجوری؟ معلم یاد میگیره که جوری با فلسفه رو به کودک یاد بده که هم رشد فردی داشته باشه، یعنی اون ذهن کودک اطلاعات حاصل بکنه، هم شخصیتش رشد بکنه، روابط اجتماعیش تأثیر بذاره، در حتی خود اجتماع و جامعه و در سطح جهان مسائل محیط زیست رو مطرح میکنه. اینا همه در کل تأثیر مثبت داره، نه تنها روی کودک، روی خانوادهش، روی جامعهش، روی آینده اون کودک. وقتی که ذهن کودک یاد میگیره که به شکل فلسفی فکر بکنه، خیلی بهتر در آینده میتونه مسائلش رو تحلیل بکنه، مشکلات خودش و خانوادهش و اجتماعش رو حل و فصل بکنه. یکی از موضوعات جالب این کتاب اینه که میگه که آیا میتوان فلسفه رو به صورت کندوکاو به کودک یاد داد. مهم همون اینه که فلسفه رو و کندوکاو رو به کودک میگه. بله، آیا حتی میشه درسای دیگر رو به این صورت کندوکاو به کودک یاد داد؟ پاسخش مثبته. میگه هر کدوم از این درس‌های جهان را از پنجره خاص و متفاوت با یکدیگر میبینند، اما فلسفه میتواند به عنوان خط پیوند بین همه این درس‌ها باشد و به یک باره و از همه پنجره‌ها با هم به جهان بنگرد. در این کتاب میگه که تفکر فلسفی برای کودک چی هست، روش فلسفی، اون مهارت‌های استدلال و تفکر نقاد و تفکر خلاق رو میگه، اینکه چطوری معناسازی انجام بشه برای کودک. این معانی و مفاهیم به صورت یه چیز بسته‌بندی شده توی کتاب یا ذهن آموزگار نیست که منفعلانه کودک اینو بگیره و بی نظر باشه، پذیرنده صرف باشه. و سوالای فلسفی رو مطرح میکنه، اینکه چجوری میشه پرورش داد، بحث ها رو پیش برد، سوال های معمولی رو از سوال هایی که پرسش های معمولی رو از پرسش هایی که باز هستن، نتیجهش بازه و بحث برانگیزه، توضیح میده و بحث ها رو چطوری میشه پیش برد و کودک رو وادار کرد که خودش فکر بکنه و جواب بده و فرض ها و نظریات همو گوش بدن و همچنین یاد بگیره که معلم چجوری میتونه این مطالب رو در حیطه درس خاصی مثلا علوم به بچه ها علوم رو به شیوه کند و کاوانه یاد بده. به گفته لیبمن کلاس کند و کاو فلسفی مانند کشتی بادبانی پیش رفتن به این سو و آن سو، یعنی دنبال کردن بحث به هر نتیجه‌ای که راهنمون شود، و مانند تیری نیست که بی خطا به هدفی مشخص و از پیش تعیین شده بخورد، اما با این البته با نسبی گرایی ناپخته یا سرخودی تفاوت دارد. و این مطالبیه که سه فصل اول کتاب به نقش فلسفه و اهمیت اون در اندیشیدن و چگونه اندیشیدن توجه کرده، اینکه چطوری میتونیم یه چارچوبی تعیین کنیم که تفکر نقادانه در قالب پرسش‌های با معنا انجام بشه، بررسی ماهیت و جایگاه فلسفه در زیر بنای نظام آموزشی مدرسه مطرح میشه، در فصل 4 5 میاد، در فصل 6 و 7 هم آموزش اخلاقی یا ارزش‌ها مطرح میشه و در فصل 2 فصل آخر مفهوم آزادی و اجتماع رو مطرح میکنه که چگونه میتونیم در حیطه چارچوب‌های فردی و اجتماعی در این حوزه تعادل برقرار کنیم. خیلی ممنون، تشکر.
خیلی ممنون، متشکر. آی دکتر تشریف بیارید. کتاب
اولا اینکه خیلی تشکر میکنم، من واقعا از خانم دکتر حجازی خیلی خیلی ازشون ممنونم، همیشه کمک کردن به فلسفه برای کودکان و رفتن سراغ کتابای خیلی مهمی که توی ما کمبود داشتیم این رو در برنامه فلسفه برای کودکان. این کتاب قبلا ترجمه کرده بودن به نام دگرگون اندیشی، یه بار اینجا مطرح شد در موردش صحبت کردیم و ایشون همیشه خودشون اون به اصطلاح چی بگم با گشوده ذهنی واقعا از من هم با سوادتر هستن، هم خیلی بهتر از من میدونن، ولی خودشون رو واقعا به نقد میگذاشتن، متناشون رو برای من میفرستادن و از من میخواستن که اشکال کارشون رو بگم، اصطلاحاتی که بیشتر بابه در برنامه فلسفه برای کودکان ما استفاده میکنیم رو میگفتن به من بگید، من اینا رو یاد بگیرم از اونها استفاده کنم و در حدی که حالا وقت و توان اینها بود ما، من و آقای دکتر ناجی سعی کردیم کمک بکنیم. کتاب خیلی خیلی مهمیه، یعنی برای این کتاب خانم شارپ و اسپلیتر یک کتاب دیگه در گروه ما ترجمه شد و چاپ شد به نام فلسفه در کلاس درس، که این رو خود لیپمن و اینها نوشته بودن برای آموزش مربی، که اون کتاب اولیه استاندارد بود. این خانم شارپ و اینا خودش تو اون کتاب هم نقش داشت، ولی بعدن احساس کرده که لازمه گویی اون کتاب رو بیشتر بست بده و نکاتی که بعدن بیشتر تجربه کردن، اون کتاب فکر میکنم در سال 1983 اینها نوشته شده، 1985 کتاب فلسفه در کلاس درس که لیپمن و شارپ و اسکانیان می نویسن، این کتاب خیلی بعد از اون نوشته میشه، بعد از اینکه تجربه های بیشتری میکنن و کلاس های بیشتری میرن این کتاب رو می نویسن و خیلی بسته اون کتابه، یعنی واقعا کسی که میخواد به صورت جدی به برنامه فلسفه برای کودکان بپردازه حتما باید این کتاب رو ببینه و خیلی خیلی میتونه کمک بکنه. ترجمه خانم دکتر نسبت به ترجمه قبلیشون خیلی خیلی بهتر شده، خیلی رشد داشته. من اشکالات کمتری درش دیدم، یه سری نکات کوچیکی بود که یادداشت کردم بعدم میدم خدمتشون، ولی به طور کلی کاملا کتاب قابل استفاده است و ترجمهش هم قابل اعتماد. خیلی ازشون تشکر میکنم به خاطر زحمتی که کشیدن، حجم خیلی بالا و متنم یه جاهایش واقعا پیچیدگی و دشواری داشته که مشخصه و زحمت کشیدن این کتاب رو ترجمه کردن، همین که کمک کردن به رشد و پیشبرد برنامه فلسفه برای کودکان از طریق ترجمه این کتاب و کتابای دیگه‌ای که انجام دادن، من خیلی ازشون ممنونم.
خواهش میکنم.
من وقتی که خانم شارپ در قید حیات بود، از ایشون خواستم که یه کارگاه آنلاینی برامون داشته باشه که مربیانی که من میشناسم اونجا معرفی کنم و باهاش خلاصه آموزشی ببینیم. ایشون فصل 5 اینو گفت حتما باید بخونید، بعد این کتاب فرستاد و ما شروع کردیم بخوندن که دیگه نتونستیم دیگه باهاش کلاس داشته باشیم. ما یه دیر تمام کردیم فصل 5 رو، که حالا البته همش جالبه ولی فصل 5ش بیشتر برای مربیان 100% لازم هستش. و یک نکته ای هم که به بحثای ما مربوط میشه این که ایشون اینجا در واقع فلسفه رو میگه که تو فلسفه، تو بحثای فلسفی 3 فاکتور همیشه دیده میشه، یکی استدلاله، یکی مفهوم سازیه، یکی کشف معنا هستش. ما اگر نتونیم اینا رو تو کلاس هامون در واقع به نحوی داشته باشیم، کلاس های ما فلسفی نخواهد بود، که البته یه ذره ربط داره به بحث های قبلیمون که اینها رو ما حتی تلاش میکنیم که تو کلاس هامون داشته باشیم. خیلی ممنون.
بخش معناسازی خیلی قشنگ توضیح میده که چطوری باید معناسازی کنیم.
خلاصه نکته های خیلی جالبی هست که ما حتما همیشه استفاده میکنیم.
خواهش میکنم.
خب خیلی ممنون. حالا آقای دکتر شما کتابتون رو نمیخوایی معرفی کنید؟
من رو نهیدون
اونجا بیرون یکی اینو معرفی کنید دیگه به جایی
شما بگید بعدم من میگم.
خب از بگیم
من میگم جلدشو
بیارم. اینم کتاب اخیر ما هستش که البته 3-4 جلد کتاب ما همزمان دادیم. ها نمیدونم
پرده نکشید
وقت نشد هستم بزن پرده رو بکش ببینیم اونجا ازش. فکر نمی کنم یادشون فلسفی خودش. بعد اینو میشه تو کلاس ها به کار برد و انیمیشن های این کتاب رو ما تو اینترنت گذاشتیم، آدرسش رو داخلش نوشتیم. انیمیشن ها رو میتونید دانلود کنید و برای هر انیمیشن راهنماهایی هست که میتونید که از اون راهنماها برای ایجاد بحث های فلسفی در کلاس استفاده کنید. که حالا من دیگه زیادی که وقت و بچه ها رو نمیگیرم، پس این کتاب انیمیشن هاش تو اینترنت هست گذاشته شده و این راهنماهاشه که شما انیمیشن رو تو کلاس پخش میکنید، بر اساس این راهنما بحث های فلسفی تو کلاس به وجود میارید. که در این حد دیگه وقتتون رو بیشتر نگیریم. آقای دکتر بفرمایید از همین استفاده کنید.
این کتابی که بنده و خانم دکتر رودی ترجمه کردیم، عنوانش از تفکر نقادانه برای کودکان. اولا بگم که چرا این کتاب رو انتخاب کردم، چون همیشه توی کلاسایی که ما داریم با مربیان این بود که بحث می‌شد که برای بچه‌های پیش دبستان و سال‌های اول دبستان منابع خیلی کمه، چیزی که مربی بتونه ببره سر کلاس استفاده کنه. همیشه شکایت داشتن مربیان که چیزی ندارن و نمیدونن چیکار بکنن سر این کلاس ها. اینه که احساس نیاز شد که بریم سراغ به اصطلاح محرک ها و داستان ها و مطالبی که بشه برای این سن استفاده کرد برای پیش دبستان و دبستان. من با اینکه حالا بیشتر خودم نوجوان کار میکنم، ولی این کتاب رو با این انگیزه انتخاب کردم. در این کتاب، یه کتاب کاملا کاربردی و قابل استفاده برای معلمینی که میخوان پیش دبستان و سالهای اول دبستان، مثلا حتی تا سال سوم چهارم ابتدایی هم این کتاب قابل استفاده است. باید ببینید، کتاب جالبیه به نظر من، از این جهت که اول هر فصل میاد و میگه که ما میخوایم چه مهارتی رو مثلا با این جلسه یا طی این درس تقویت کنیم. مثلا فصل یک میگه بحث پرسش کردن، مهارت پرسشگری رو میخواد تقویت بکنه. بعد یک مقداری در مورد مهارت پرسشگری و داستانی که میخواد مطرح کنه و اینها توضیح میده که یه پیش زمینه‌ای بده به مربی. بعد یک داستان داره. داستانهایی که میاره کاملا داستانهایی که برای بچه هم جذابه. اینا به صورت داستانهاش اینجوری توی این چاپی خوبی که نشر کرگدن کرده مشخصه، این قسمتهایی که به این شکل هستن اینا داستان هستن. بعد پرسش هایی رو مطرح میکنه برای بحث در مورد این داستان که یه سری از پرسش ها، خب پرسش های به اصطلاح میگیم وارمینگ کوئسشنه، پرسش هایی که گرم میکنه بچه ها رو که برن خودشون کم کم سوالات فلسفی بپرسن. و بعد نکاتی که میشه بحث کرد و پرسش های فلسفی تر رو کم کم مطرح میکنه. بعد اتفاقی که میفته خیلی جالبه، چند تا تمرین و چند تا فعالیت میگه که مرتبطه با اون بحث که داریم اونجا. مثلا اگه بحث پرسشگری مطرحه، حالا یه سری تمرین هایی رو میاره که کمک میکنه به مربی برای اینکه بتونه اون مهارت پرسشگری و اینها رو انجام بده. یک در واقع مجموعه کاملی رو فراهم میکنه برای مربی که خیالش راحت باشه که اگه مثلا این درس رو میخواد ببره سر کلاس، هم داستانش رو داره، هم بعدن تمرین داره، هم براش بازی داره و یه مجموعه پک کاملی رو برای مثلا اون مهارت فراهم کرده برای مربی. من تمام تلاشم این بوده که قابل استفاده باشه این کتاب برای مربی ایرانی، یعنی جاهایی که مثلا شعر مهد کودکی داشته، شعر مهد کودکی آمریکایی داشته، برداشتم رفتم پیدا کردم از شعرهای مهد کودکی مناسب خودمون از زبان فارسی انتخاب کردم. بعضی از جاها مثلا تصاویری بوده متناسب سازی شده برای مثلا ضرب المثل ها متناسب سازی شده و اون جایی که لازم بوده متناسب سازی بشه با فرهنگ ما و با چیزی که کودک ما در ایران بتونه استفاده کنه، این کارا رو من انجام دادم. به نظرم کتابیه که میتونه برای این سن مخصوصا. یه نکته دیگه که اینم لازم اشاره بکنم، تاکید نویسنده اینه که به یک موضوع، یه اشکالی که هست در آموزش و خیلی امروزه روش بحث میشه اینه که کلاس های درس اغلب به صورت جزیره های جداگونه از هم شدن. مثلا دانش آموز میره سر کلاس علوم، بعد میره سر کلاس نمیدونم زمین شناسی، بعد میره سر کلاس ریاضی، بعد کلاس ادبیات و انگار هیچ ربطی بین اینها وجود نداره. اینا هر کدومشون یه جزیره جدا از هم هستن که کودک نمیتونه بین اینها و مطالبی که میخونه ارتباط برقرار کنه و این جدا کردن اینها از هم دیگه به اصطلاح گویی اینکه کودک بتونه معنا سازی بکنه و ربط بده بین اینها و هم دیگه رو ازش میگیره. و این حالا لیپمن یه جمله معروفی داره، میگه اگه خواستید کودکان یک جامعه را نابود بکنید، بهترین کاری که میتونید انجام بدید همینه که معنا سازی از کودکان بگیرید و اونها رو فقط به صورت کلاس‌های جدا از هم بفرستید که گویی هیچ ربطی با هم دیگه اینها نداره. این کتاب برای اینکه این رو رفع بکنه مشکل رو، یک موضوع رو میاره و بعد میبره این رو در از طریق دانش‌های مختلف بررسی می‌کنه. مثلا اگه موضوع فرزن، حالا اگه بتونم یه مثال خوب پیدا بکنم، یه موضوع رو مطرح میکنه، بعد میگه خب این رو اگه مثلا بخوایم از دیدگاه علوم مطرحش بکنیم میتونیم اینجوری مطرحش بکنیم. بذارید که یک بعد بهش میگن که فعالیت‌های تلفیقی، یعنی از طریق دانش‌های مختلف دیدن یک موضوع. مثلا بحث مثلا یه جنگلیه که داستانیه که یه جنگلیه که آبش آلوده شده و همه حیوانات اونجا از بین رفتن. این بحث رو میاره مثلا در از دیدگاه علمی بررسی میکنه، بعد از دیدگاه اخلاقی بررسی میکنه، بعد از دیدگاه نمیدونم زمین شناختی بررسی میکنه، بعد مثلا از دیدگاه نمیدونم از دیدگاه‌های مختلف و دانش‌های مختلف میاد یک موضوع رو بررسی میکنه و این دید رو میده به کودک که میشه یک موضوع رو از به اصطلاح پوینت آف ویو های مختلف نگاه کرد و هر کدوم از این پوینت آف ویو ها منظرها یک دانش جدید رو به ما میده. این کمک میکنه به کودک بین این جزیره های مختلفی که به اصطلاح گویی مدرسه به اون میده که گویی هر کدوم از اینها یک دانش جدا هستن، بین اینها بتونه ارتباط برقرار کنه و به اینها میگن فعالیت های به اصطلاح کراس کرکیوله. خیلی ممنون از اینکه توجه کردید، امیدوارم که براتون مفید باشه این کتاب.
من یه نکته رو به ذهنم اومد که بگم در مورد این کتاب. یه معلم فلسفه یا یه کسی که میخواد فلسفه برای کودک کار بکنه، اگر این کتاب رو بخونه، چون امروز هی صحبت سقراط شد، گفتم از اون استفاده بکنم، یه مامای ماهر میشه. یعنی که یاد میگیره که دقیقاً چجوری با یه کودک کار بکنه که فلسفی فکر کنه و بدونه که داره فلسفی فکر میکنه. واقعاً زایش فکر رو به معلم یاد میده. خیلی کتاب سختیه. یه معلم اگر اینو بخونه و همه این مطالب رو توجه داشته باشه، خودش به معنی واقعی ماما میشه.
خب خیلی ممنون از حضار محترم، از اساتید محترم آقای دکتر مصلح، از آقای دکتر لسانی که از اول جلسه بودن، و حضار محترم اگر سوالی نیستی که جلسه رو پایان بدیم و خسته نباشید بگیم. خیلی ممنون، خسته نباشید.
متشکرم. خواهش میکنم. من خیلی دوست داشتم که بشینیم صحبت بکنیم، زمان باشه که دوستانه صحبت بکنیم، یعنی یکی شما بگین یکی من بگم در باره فلسفه برای کدر، یکی هم آقای دوست
از همراه هم باشیم تا خوب مفروضات مفروضات